پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان عزیز، دوستان گرامی، در قسمت پیشین به اینجا رسیدیم که احتمالاً شخصیت انسانی از 4 قسمت اصلی و اساسی تشکیل شده و به اختصار مطلب فطرت رو با آگاهیتون رسوندم و باز تکرار میکنم که در چارچوب محیط علمی دانشگاهی معمولاً سخنی درباره فطرت انسانی نیست، ولی در نظام‌های فلسفی و اجتماعی این گفتگو رو شما میتونید اینجا و اونجا بشنوید و داشته باشید. به هر حال عامل دوم تعیین کننده شخصیت من و شما و یا عزیزانمون ارث یا اون چیزی که به عنوان ژن و ژنتیک میشناسیم. میدانیم که بین 100-150 تا 250 هزار ژن با ترکیب‌های بسیار حیرت انگیزی که میتونن داشته باشند از پدر و مادر به فرزندان منتقل میشه و همان گونه که شما میتونید چند فرزند داشته باشید از نظر رنگ چشم، حالت ابرو، پیشانی، قد و یا زمینه‌های دیگر با هم متفاوتند، با وجودی که پدر و مادر یکسانی دارند، در خصوص ارتباطات انسانی دیگر یا حالات انسانی دیگر هم این تفاوت و تنوع به چشم می‌خوریم و متاسفانه برخلاف عامل فطرت در ارث هم خوب و هم بد میتونه منتقل بشه. مهم این است که این ارث یا انتقال صفات بر اساس قواعدی منتقل میشه که رعایت برخی از نکات اون میتونه به سلامت تر شدن فرزندان ما یا بودنشون کمک کنه. و اون این هست که از اونجا که ژن سالم ژن غالب هست، از اونجا که وقتی که پدر و مادر ژن خوب مناسب سالمی دارن اون رو به فرزندانشون منتقل میکنن و اگر در یکی ژن بدی باشه و در دیگری نباشه معمولا منتقل نمیشه، گرچه پنهان ممکنه در اون فرد بمونه تا جای دیگری تظاهر پیدا کنه، روشن هست که ازدواج های فامیل و نزدیک سبب خواهند شد که آنچه که به عنوان ژن بد هست غربال نشده و در نتیجه به نسل بعد منتقل بشه. تنها نکته مثبت در ازدواج‌های نزدیک فقط نظام و آرواره یا دندان هاست که در جوامعی که ازدواج‌های دور و با فاصله اتفاق میفته و شما اون رو در امریکا بیش از جاهای دیگه میبینید، دندان و یا آرواره و به هر حال آنچه که مربوط به این ساختار هست وقتی که از یک خانواده باشه احتمالاً از نظم و ترتیب بهتری برخورداره و حالا اینکه وقتی که از خانواده‌های دور باشه کمی برهم میرزه. غیر از این مورد به نظر میرسه که در بیشتر زمینه‌ها ازدواج هرچه با دورتر حتی از نژاد دیگه باشه در جهت انتقال بهترین‌ها از پدر و مادر و در جهت کاهش بدترین ها از پدر و مادر کمک میکنه. به هر حال من و شما از نظر ژنتیکی متفاوتیم، همان گونه که خواهر و برادرها به نوعی با هم متفاوتن، جز خواهران و برادران دوقلویی که به عنوان دوقلوهای یکسان میشناسیم که چون از یک سلول به وجود آمدن شباهت بسیار زیادی با هم دارن، ولی به هر حال وقتی که به این دنیا میان به خاطر آنچه که جنبه سوم عامل شخصیتی یعنی محیط و یا آموزش و معمولاً گفته میشه به زبان کلی و عمومی تربیت هست با هم متفاوت میشه. بنابراین عامل سوم عامل محیط یا آموزش و این محیط درست در وقت تشکیل سلول در شکم مادر آغاز میشه. به بیان دیگه در 9 ماهی که کودک انسانی در شکم مادر هست در محیطی زندگی میکنه و تحت تأثیر اون محیط هست و به همین جهت است که حتی دوقلوی یکسان به دلیل اینکه خون بیشتر و کمتری میگیرن، به خاطر اینکه فرصت حرکت بیشتری دارن، به خاطر اینکه یکی به نوعی بر دیگری سواره و سبب میشه که حرکت دومی رو دچار اشکال بکنه، وقتی که به این دنیا میان با هم متفاوتن. بنابراین سخن از محیط یا آموزش با تولد انسان آغاز نمیشه، بلکه 9 ماه قبل از تولد آغاز میشه. به هر حال همون گونه که به آگاهیتون رسوندم، در شکم مادر چه به عنوان رویان و چه به عنوان جنین، کودک انسانی تحت تأثیر محیط خودش قرار میگیره و میتونه به خاطر حالات مختلف مادر و یا اتفاقاتی که در درون شکم میفته، وقتی که به این دنیا میاد از مزایا و امتیازاتی یا معایب و اشکالاتی برخوردار باشه و در نتیجه وقتی که سخن از عامل آموزش و محیط هست، مقصود بعد از تشکیل سلول انسانی است. معلوم هست که بیشترین اتفاقات در حالت عادی بعد از تولد صورت میگیره که در این باره گفتگو خواهیم کرد، ولی تأثیر اون عامل ارث که اشاره شد با این محیط تعیین کننده اصلی شخصیت من و شماست و میدونیم که ارث به تنهایی و محیط یا آموزش به تنهایی احتمالاً از انسان موجود دیگری میساخت، اما تأثیر متقابل اونها بر روی هم هست که به دنبال خودش پیامدهای ویژه‌ای داره. فرض کنید که کودک انسانی به این دنیا بیاد که متاسفانه برخی از اوقات این چنین هست و در وقت تولد به دلیلی اشکالی در چشم او هست و یا احتمالاً پلک چشم او مانع دیدن او میشه و در نتیجه کودک نمیبینه. وقتی که در مقابل محیط و نور اطراف قرار میگیره، پیامی که باید به سلولهای عصبی چشم برسه نمیرسه و این پیام به مغز منتقل نمیشه و مغزی که آماده است تا بتونه فعالیت بینایی خودش رو آغاز کنه و در نتیجه انسان رو به دیدن اشیا موفق کنه، برای مدت چند روز یا چند هفته ممکنه چنین اتفاقی نیفته. اشکال کار این خواهد بود که وقتی که اون پرده برداشته میشه و پلک چشم باز میشه، متاسفانه کودک برای همیشه بینایی خودش رو از دست داده و در نتیجه برای بقیه عمر نابینا خواهد بود. علت این مسئله این است که مراحل بسیار بحرانی در زندگی کودک هست که باید به موقع فعالیت لازم انجام بشه و به همین دلیل است که اگر این دوره‌های بحرانی که مخصوصاً به مغز انسانی مرتبطه پشت سر گذاشته بشه، این خطر وجود داره که هرگز امکان جبران و یا تصحیح و تغییر اون به دست نیاد و باز به همین دلیل هست که وقتی که به مطالب بعدی میرسیم، پدر و مادر وظیفه دارند که در دوران معینی آموزش لازم رو به فرزند بدن تا عامل ارثی یا طبیعی آماده بتونه رشد خودش رو داشته باشه. جالب این است که حتی هرودوت مورخ بسیار برجسته ذکر میکنه که یکی از امپراتوریان مصر تصمیم گرفت که مطلبی رو ثابت کنه و اون این بود که چون تصور میکرد خدای جهانه و چون این باور رو داشت که احتمالاً زبانی که او سخن میگه زبان اصلی و اساسی انسانی است که از اون قدیمی تر زبانی نیست، دستور داد که 2 پسر 2 قلو رو بعد از تولد، گرچه از اونها مواظبت و مراقبت میکنن، اما هیچ کس با اونها هیچ وقت حرفی نزنه و به هیچ وجه در مقابل اونها و دوربر اونها به هیچ وجه صدایی از هیچ کس بیرون نیاد. به این امید که ببینه این بچه‌ها وقتی که به سن 2-3 سالگی رسیدن یا 1 سالگی رسیدن به چه زبانی تکلم میکنن. معلوم بود که بچه‌ها به سن 1-2 سالگی رسیدن، اما زبان بسیار محدودی مبتنی بر علامت و نشانه بین خودشون برقرار کردن، ولی به هیچ وجه به هیچ زبان دیگری سخن نگفتن و گرچه اطرافیان و کسانی که دوربر بودند و آگاهان گفتن پس معلوم میشه که احتمالاً این زبان ما زبان اصلی نیست، اما اونها مورد سرزنش و توبیخ قرار گرفتن و باورش این بود و نظرش چنین بود که در این کار اشتباهی صورت گرفته و الا باید نتیجه مطلوب به دست می آمد. کودکان چه کردن؟ همون گونه که ما در موارد دیگری بیش از 1000 مورد ثبت شده اون دیدیم، اگر کودکان از محیط انسانی دور باشن، اگر با اونها سخنی گفته نشه، اگر 1-2 تایی با هم باشن، زبان محدودی که ممکنه از 100 یا 200 لغت هم تجاوز نکنه، حتی اگر 5 ساله و 10 ساله هستن، رو بین خود به وجود میارن، اما هرگز از یک طرف نه تکلمی رو به وجود میارن و زبانی رو حتی به 1/1000 وسعتی که امروز من و شما داریم پیدا میکنن و نه متاسفانه به خاطر داشتن این اشکال زبان از عهده تفکری برمیان و در نتیجه از نظر انسانی کاملا با انسانهای دیگه متفاوتن و این افراد پیدا شده متاسفانه بیشتر به حیوان شبیه و نزدیک بودن تا به انسان، یعنی بچه هایی که در سن 3، 5، 7، 10، 15 و مواردی 15، 16 ساله پیدا شدن و این افراد متاسفانه کوچکترین شباهتی به انسان نداشتند و حتی کوشش های فراوان آموزشی بعدن به نتیجه نرسید و حتی یکی از اینها که سنی ازش گذشته بود بعد از 6 ماه آموزش توان این رو نداشت که دکمه کت خودش رو بتونه ببنده، به این معنا که بتونه دکمه رو چرج کنه، وارد حفره دکمه کنه و اون رو برگردونه. یه از چنین کار ساده‌ای باز میمونه. بنابراین معلوم هست که عامل ارث و عامل آموزش یا محیط باید کار و نقش خودشون رو به موقع انجام بدن و الا من شما میتونیم گرفتار بشین و متاسفانه مانند عامل ارث، عامل محیط یا عامل آموزش میتونه مثبت یا منفی باشه. یعنی ما میتونیم خوب بیاموزیم یا بدآموزی داشته باشیم، ما میتونیم راه درست رو بیاموزیم و یا راه غلط رو، و به همین جهت هست که نقش اصلی و اساسی در تربیت انسان یا در آموزش انسانی یا در شخصیت انسان بیش از همه مرتبط به این عامل ارث و محیط و آموزش و ارتباط متقابل اونها دائما با هم هست. اما مورد چهارمی در دنیای امروز مطرح است و اون موردی است که به نظر من فعالیت ذهن میشه نامش رو گذاشت. اگر باور شما این است که انسان یک موجود فیزیکی و مکانیکی و مادی نیست، یعنی در حالی که فیزیکی، مکانیکی و مادی هست همچنان چیز دیگری هم هست و داره، اگر باور شما این هست که انسان تفاوتی با بقیه موجودات داره و اگر در اثر این تجزیه و تحلیل به آزادی انسان میرسید که به هر حال از کودکی کم و بیش آغاز میشه و میتونه در اثر آموزش درست به مرحله ای از انتخاب و اختیار حداقل در امور اخلاقی و انسانی برسه، شما با این مسئله اصلی و اساسی روبرو خواهید بود که در کار رشد انسانی و شخصیت انسانی عامل دیگری که انتخاب خود فرد، ترجیح خود فرد، آزادی انسان مطرحه و از اینجاست که به اجبار فعالیت ذهن یعنی mental activity نقش خودش را آغاز میکنه. ابتدا به صورت حسی است که من از اون برداشت و دریافتی میکنم، این حس با خودش تخیل و تصوری رو داره که این تخیل و تصور میتونه سه گونه باشه، یکی تخیل و تصوری محدود و در عین حال برای تخلیه فشارها و یا احتمالا آسیبهای روانی، میتونه این تخیل کاملا به بیراهه بره، با جنبه های بد و منفی همراه باشه، من به فکر مرگ دیگری، نابودی دیگری، رنج دیگری، حسادت و رقابت با دیگری باشم بدون که هیچ فایده‌ای بر اون مترتب باشه و دنیای ذهنی خودم رو رها کنم. من میتونم تخیل باروری داشته باشم که در چارچوب علم منو به مرحله تازه‌ای از هنر و آگاهی میرسونه و مایه‌های فلسفی و فراعلمی رو برای من موجب میشه و بنابراین تخیل من هست که من اجازه میده هنرمندی باشم، نقاشی باشم، موسیقیدانی باشم، شاعری باشم که در جهان نگاه دیگری داره و جهان رو به صورت دیگری میتونه ارائه بده. بنابراین ملاحظه میکنید که وقتی که من و شما درباره این تخیل صحبت میکنیم، فعالیت ذهن به دلایلی اگر به آزادیش معتقد باشید این سمت و اون سو حرکت میکنه و معلوم است که عامل هوش در این زمینه نقشی رو خواهد داشت. بنابراین حس از یک طرف، عامل هوش از جانب دیگه و تخیل در چارچوب دیگری به من و شما این فرصت و امکان رو میده که به مطلب چهارمی باور کنیم که فعالیت‌های ذهن به خودی خودش میتونه اهمیت و اعتبار فوق‌العاده‌ای داشته باشه. برداشت شما، دریافت شما، انتخاب شما، ترجیح شما مسئله ایست که به خود انسان مرتبطه و از کودکی علائمون از 7 یا 8 ماهگی در انسان دیده میشه و در بزرگسالی از نظر بسیاری کار اصلی تربیت انسان یا آموزش انسان رساندن فرد به این مرحله از اختیار آزادی به جهت انتخاب درست هست. بنابراین ملاحظه میکنید که وقتی که صحبت درباره این فعالیت ذهنی هست، مطلب اصلی و اساسی حس من و شما، هوش من و شما و تخیل. در طول تاریخ به نظر من 99% مردم در 99% تاریخ از این عامل حس، از این عامل هوش و تخیل همراه با ارزیابی و قضاوت موضوع مهم دیگری رو که در ذهن انسان اهمیت داره ساختن و اون احساس و عاطفه است. Feeling and emotion. این نکته اهمیت بسیار داره که احساس و عاطفه نتیجه حس، نتیجه تخیل، نتیجه هوش انسانی و ارزیابی و قضاوت او و ارتباط با سایر جهان. خود احساس و عاطفه به خودی خودش وسیله‌ای برای یافتن نداره. من اگر شما رو ببینم خوشحال میشم، اگر حرفی رو بشنوم نگران میشم، اگر موضوعی رو ازش باخبر بشم حیران میشم و یا ناامید و یا امیدوار. در تمام این احساسات و عواطف از جایی، از طریق حس، از طریق هوش، از طریق تخیل من به چنین نتیجه رسیدم. بنابراین برخلاف تصور بیشتر مردم که فکر میکنن احساس و عاطفه خود به خود موجوده، محبت به خودی خودش، کینه به خودی خودش، حال خوب به خودی خودش، غمگین بودن، نگران بودن همین گونه به نوعی از یه جایی میاد و من و شما از وسیله‌ای و از طریق اون رو به دست میاریم، به نظر میرسه که چنین نیست. یعنی احساس و عاطفه تولید، نتیجه حالات دیگر من و شما هستن و در طول تاریخ مردم در همین جا متوقف شدن. یعنی از حس خودشون، هوش خودشون و تخیل خودشون احساسات و عواطف رو ساختن و معلومه که با این سه عامل شناخت و آگاهی من و شما به اوج عمقی نمیرسیم. اما خوشبختانه در دنیای زندگی میکنیم که عامل چهارمی وارد صحنه شده و اون عقل، یعنی thinking یا rational mind هست. این عامل عقل، این عامل تفکر و اندیشه انسانی به یک بار جهان دیگری برای من شما به وجود آورده و این جهان دیگر هست که به یک بار مسلط بر حس، مسلط بر هوش، مسلط بر تخیل، واقعیت جهان رو آنگونه که هست کشف میکنه، درک میکنه، روابط اشیا رو پیدا میکنه، قوانین جهان رو میشناسه، به مراحلی از برداشت‌های کلی میرسه، با مفاهیم تجریدی و انتزاعی ابستره آشنا میشه و میزان و ترازوی به جهت اندازه‌گیری پیدا میکنه و در اینجاست که فعالیت مغز من وقتی که در چارچوب عقل و اندیشه من حرکت میکنه به یک باره میتونه از آزادی انسان بهره بگیره و این آزادی انسان به او فرصت این رو میده که فارغ از همه شنیده ها و گفته ها، با وجودی که 50 سال بر باور و عقیده محکم و استوار بوده، در 5 ثانیه با استدلالی همه اون رو کنار بریزه و در حقیقت اصل علیت رو که در همه جهان وجود داره به نوعی رد و نفی کنه و آزادی انسانی خودش رو و حق انتخاب و اختیار خودش رو به عنوان مهمترین عامل تفاوت خودش با بقیه موجودات بفهمه و بپذیره. بنابراین من و شما در دنیای زندگی میکنیم که برای اولین بار این فرصت به توده و عامه مردم داده شده که علاوه بر حس و تخیل و هوش که مبنای احساسات و عواطفشون هست، مبنای خوش آمدن و بد آمدن، ناراحت بودن، نگران بودن، شاد بودن، آرامش داشتن شده، من و شما به حربه تازه‌ای متوسل شدیم و رسیدیم و اون عقل و تفکر و اندیشه انسانی است که امتیاز اصلی من و شماست و فرصتی رو به جهت تکامل انسان میده. بنابراین با توجه به این مسئله هست که به نظر میرسه در دنیای امروز اگر من و شما به عنوان پدر و مادر 8 سال اول کودکی رو به نحوه درست و کامل و کافی خودش پیش ببریم و اگر کمک کنیم که فرزندان ما دارای این عقل و اندیشه و تفکر باشند، شاید بیش از 98 یا 99% آنچه رو که احتیاج دارن به اونها دادیم و به همین دلیل است که ماجرای رشد ادراکی یا کاگنیتیو که به مسئله هوش، حس و مخصوصاً عقل انسانی مرتبطه عامل بسیار مهمی در جهت تربیت عزیزان و فرزندان من شما خواهد بود که در آینده به اون اشاره خواهم کرد. بنابراین به نظر میرسه که این عامل آخر یعنی عقل و اصولا فعالیت ذهن به من و شما فرصت میده که با دانشی و بینشی و نگرشی به گزینشی دست بزنیم که درست و خوب و مناسبه و آماده کردن فرزندمون درست مانند کسی که به او ترازوی میدیم که حالا توان اینو داره که هر چیزی رو در جهان هم از شناخته و ناشناخته تازه و قدیمی رو با این ملاک و میزانی که در اختیار داره اندازه بگیره و بنابراین بتونه راه رو از چاه تشخیص و تمیز بده. نتیجتا شخصیت من و شما ترکیبی است از فطرت اگر امور و اصولی رو باور دارید و الا اون رو کنار بگذارید، از عامل ارث و یا ژن، از محیط و آموزش و بالاخره از فعالیت ذهن انسانی که اگر به سلاح عقل مجهز باشه توان اونو پیدا میکنه که هر مسئله مربوط به جهان رو به درستی تشخیص بده و بتونه انتخاب مناسب خودش رو در هر زمینه داشته باشه. بنابراین شخصیت من و شما در حالی که تا 8 سالگی پایه ها و اصولش ریخته میشه و ساخته میشه، بعد از اون میتونه شکل و فرم خودش رو به گونه‌ای که شایسته و بایسته است پیدا کنه. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام دنباله این سخن رو با شما عزیزان داشته باشم. لطفاً با ما باشید.